بارها به اونها گفتم که جلوی کری نماز خوندم یک روز، نماز که تمام شد وسط مذاکره بهش گفتم میدونی من چرا اینجا نماز خوندم؟ برای اینکه به خودم یادآوری بکنم که قدر قدرت خداست، تو نیستی. روش ما در مذاکره با اینها برادر عزیزم این بوده. بنده با صدام هم ملاقات کردم، مذاکره کردم. خیال میکنید خوشم میومد با صدام مذاکره کردم؟ خیال میکنید لذت بردم از این که نشستم روبروی صدام؟ نه، کار منه، ناگزیرم، چاره ای ندارم. این رو به عنوان یک گناه از بنده نخواهید ثبت بکنید، انشالله این کفاره گناهان ما خواهد. اما فرمودید که بنده درخواست مذاکره کردم. من با اجازه رئیس محترم مجلس اگر تمایل داشته باشید، من عین مصاحبم با اشپیگر، من هر چی گفتم علنی گفتم، عین مصاحبم با اشپیگرم موجوده، یکی از محکمترین مصاحبه هام هست. بارها هم حضرت آقا فرمودن فلانی محکم صحبت میکنه. حالا ببینید، سوال این است، من از رو میخونم که اشتباه نگم. سوال اینه، آیا در پی قتل سلیمانی احتمال مذاکره با آمریکا را رد میکنید؟ پاسخ من نه. من هرگز این احتمال را که افراد رویکرد خود را تغییر داده و واقعیات را دریابند رد نمی کنم. برای ما مهم نیست چه کسی در کاخ سفید ساکن است، آنچه مهم است نحوه رفتار آنهاست. دولت ترامپ می تواند گذشته اش را اصلاح کرده، تحریم ها را برداشته و به میز مذاکره برگردد. ما هنوز پشت میز مذاکره هستیم، یعنی 5+1. آنها هستند که میز را ترک کردند. ایالات متحده آسیب عظیمی به مردم ایران وارد کرده است. روزی فرا خواهد رسید که آنها باید بابت آن آسیب خسارت بدهند. ما صبر زیادی داریم. این پاسخیه که من در اونجا دادم. اگر بخواید من سخنرانی حضرت آقا رو میخونم که چند روز قبلش فرمودن اگر توبه کنه و تعهداتش رو انجام بده میتونه برگرده 5+1 در قالب 5+1 مذاکره کنه. اخیرا هم آقا دوباره این رو فرمودن. سوال میکنه انتظار شما از اروپا چیست؟ میگم این برای اتحادیه اروپا فاجعه است که مطیع و فرمان بردار ایالات متحده باشد. میپرسه که راجب اینستکس، میپرسم اینستکس اساساً یک شرکت حسابرسی است. بیش از یک سال و نیم از خروج ایالات متحده از برجام، اروپایی‌ها حتی نتوانستند این رو راه بندازن. میپرسه که عرض کنم به حضورتون، میپرسه سلیمانی معمار راهبرد ایران در اعمال نفوذ در منطقه از طریق پشتیبانی نظامی از متحدانش بود. ایالات متحده سلیمانی را بابت مرگ صدها نفر از سربازانش در عراق مقصر قلمداد کرده است. ظریف، ایالات متحده، اروپا و کل جامعه بین الملل به سردار سلیمانی به واسطه پیروزیش بر داعش مدیون هستند. این واقعیات این منطقه برای ایالات متحده غیر قابل ترک است. آنها همیشه از نیروهای نیابتی صحبت می کنند، اما ایران نیروی نیابتی ندارد. نیروهای نیابتی ما میلیون ها نفرند که برای سوگواری مرگ یک سردار به خیابان آمدند. این افراد را نمی توان به خیابان آورد. میگه آیا ممکن است که تندروها در ایالات متحده این واکنش ملایم ایران یعنی ضربه به عین الاسد رو نشانه ضعف ایران بپندارن؟ پاسخ میدم، آسیبی که ما به ایالات متحده وارد کرده ایم گسترده است، چرا که آمریکا با تمام توانمندی نظامیش نتوانست از برخورد موشک ها به پایگاه هایش جلوگیری کند. این نشان دهنده آن است که ایالات متحده تا چه حد آسیب پذیر است. اما آسیب واقعی را خود آمریکایی ها به خودشان وارد کردند، با نفرتی که ایالات متحده در مردم منطقه ایجاد کرده است. قتل شهید سلیمانی آغاز پایان حضور ایالات متحده در منطقه ماست. دوستان عزیز، اون جمله ای رو هم که از من نقل کردید این است: ایالات متحده آمریکا از مردم ایران میترسد، مردم ایران مایه عزت و اقتدار ما هستند. من فکر میکردم همه ما باور داریم اون چه که ایالات متحده را شکست داده موشک های ما نیست، گرچه موشک های ما مهمند. آن چه ایالات متحده را شکست داده فرهنگ ایثار و شهادت این ملت است. و السلام علیکم.
خیلی بفهم از خدمت جناب آقای دکتر کریمی هستیم. آقای دکتر کریمی، شما حدود 11 دقیقه فرصت دارید، در خدمت تو هست.
جناب آقای ظریف، متاسفانه باید عرض کنم شما آقای روحانی در تحریف حقایق و فضائل انقلاب ید طولایی دارید. این فرمایش مقام معظم رهبری در پاسخ به شما مبنی بر مذاکره است. رهبر معظم انقلاب فرمودند کدام فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافقات زده مذاکره کند؟ ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر با امریکا را تکرار نخواهیم کرد. 23/3/98 با درک این مسئله شما باز با اشپیگل مذاکره میکنید، مصاحبه میکنید و صحبت از مذاکره مجدد بعد از شهادت سردار دلها میکنید. جناب آقای ظریف، سردار سلیمانی زمانی شهید شد که شما در آغاز مذاکره در حالی که روی ویلچر نشسته بودید، یعنی یک فرد از پای افتاده، با جان کری ملاقات و مذاکره رو شروع کردید. جناب آقای ظریف، زمانی سردار دلها پاره پاره شد که شما برجام دیکته شده امریکایی ها را نخوانده امضا کردید. زمانی تصمیم به ترور حاصل شد که جلوی رزمایش ها و اعلام رزمایش های موشکی و اقتدار نظام اسلامی را که مبادا به برجام و مذاکره لطمه وارد بشود را گرفتید و اجازه پخش رزمایش ها را ندادید. زمانی عزم ترور شکل گرفت که از خط قرمز های ولی امر مسلمین در نوشتن توافق نامه عبور کردید. زمانی عزم ترور سردار دلها قهرمان ملی انجام شد که بدون تضمین همه تعهدات خودتان را در بحث برجام انجام دادید و طرف روی کاغذ به شما قول داد و بعد هم زیرش زد که به قول اوباما اعلام کرد امریکا موفق شد بدون شلی که یک گلوله صنعت هسته‌ای ایران را از پای در بیاورد و به عقب برگرداند. جناب آقای ظریف، زمانی سردار سلیمانی ترور شد که 700 هیئت در پوشش برجام برای عادی شدن فعالیت‌های تجاری وارد تهران شدند به قصد تخلیه اطلاعاتی نظام اسلامی در فضای اقتصاد و علم و فرهنگ و اجتماع. اطلاعات رو بردن، نفوذی ها رو گذاشتن و عملیات ها رو با اون نفوذی ها ادامه دادن. زمانی حاج قاسم ترور شد و به شهادت رسید که آقای ظریف با دشمن ملت ایران و حامی داعش جان کری کنار دریاچه قدم می‌زد. این صحنه رو که سردار سلیمانی از رسانه ملی دید، تلفنی تماس گرفت با معاون آفریقا و غرب آسیای شما که او رو برکنارش کردید، گفت با آقای ظریف بگویید با این کسی که قدم میزنی، این خالق داعش است، این حامی داعش است، این پشتوانه داعش است، او در خطوط مقدم با داعش در حال نبرد بود، شما با او کنار دریاچه قدم میزنید. حاج قاسم قهرمان ملی زمانی ترور شد که آقای ظریف در فاجعه‌های تحمیلی به جریان مقاومت در غزه، در الهدیده و حوادث اینجوری همیشه یا در سوئیس بود یا در لوزان یا در نیویورک، حتی اونجا هم اعلام موضع نکرد بر علیه رژیم صهیونیستی و امریکا. جناب آقای ظریف، حاج قاسم زمانی شهید شد که آقای روحانی در ملاقات با وزیر خارجه فرانسه لودریان پذیرفت روی کاهش برد موشکا مذاکره کند. به شما تلفن زد، شما هم آقای عراقچی رو به فرانسه فرستادید و در فرانسه پشت میز مذاکره معاون راهبردی وزارت خارجه فرانسه که یک ژنرال ارتش فرانسه بود اونجا اعلام کرد ما برد 1500 کیلومتر و 2000 کیلومتر موشک رو قبول نداریم، باید بیاید به 600 کیلومتر. بعد دعوتش کردید اومد تهران، باز تو تهران اعلام کرد نه اون 600 کیلومتر هم قبول نداریم، برد موشک ها باید بیا زیر 300. گرچه آقا اجازه نمیدادن ولی این راه ها رو رفتید، اینها نتیجه داره. سردار سلیمانی زمانی به شهادت رسید که ارزش پول ملی با دستور آقای روحانی به سیف برای خارج کردن 36.1 میلیارد دلار و 80 تن طلا و دادن آنها به دست شبکه‌ای در تهران باند سلیمانیه عراق و خارج کردن اونها از کشور برای فروپاشی اقتصاد شکل گرفت، مردم رو فقیر کردید. جناب آقای ظریف، زمانی سردار سلیمانی به شهادت رسید که دیپلمات انقلابی تراز اسلام و انقلاب سردار سلیمانی که رفت در کاخ مسکو آقای پوتین را متقاعد کرد، یک قدرت جهانی و مقابل یک قدرت جهانی دیگر در سوریه وارد میدان نبرد شد. به این میگن دیپلمات تراز انقلاب که در مکتب امام نشسته و درس گرفته، نه دیپلماتی که در مکتب مادلین آلبرایت درس گرفته. و همون زمان شما پیشنهاد برجام 2، برجام 3 در قالب طرح 6 به علاوه 1 به اضافه امریکا، 6 کشور خلیج فارس به اضافه امریکا به اضافه ایران رو دادید. جناب آقای ظریف، فرمانده بزرگ ملی و جریان مقاومت، زمانی شاه به شهادت رسید که در نقطه عطف پیروزی جریان مقاومت که ورود بشار اسد به تهران و ملاقات او با ولی امر مسلمین بود که آقا به ایشان لقب قهرمان عرب داد، شما همون روز استعفا کردی و موجی را در کشور و دنیا به وجود آوردی با استعفای خودت. و دیروز هم مصاحبه با یک زنجیره‌ای امریکا میگه اگر من استعفا نمی کردم دنیا به من میگفت تو یک وزیر خارجه بی ارزه هستی. این لطمه بزرگ شما بود. جناب آقای روحانی، زمانی سردار و قهرمان ملی ما به شهادت رسید که آقای که این دو نفرش یعنی شما و آقای روحانی با ریشه مذاکره با دشمن موازنه اقتدار و عزت و وحشت را نسبت به دشمن تبدیل به موازنه ترس و تسلیم و ذلت و سازش و مذاکره تبدیل کردید، یعنی ملت را و جریان انقلابی را از اون اوج با یک مهندسی پیچیده با پشتوانه های پیچیده به ذیل کشاندید. جناب آقای روحانی، آقای ظریف، زمانی جریان مقاومت به شهادت رسید و فرمانده او مهندس ابو مهدی و سردار سلیمانی که بدون آقای روحانی، بدون اتخاذ کوچکترین تدبیر، در آبان 98 در داستان بنزین کشور را وارد یک آشوب کرد. در نتیجه این حوادث و حوادث دیگری که وقت من کمه، این شد که 5 نفر پشت میز نشستن در واشنگتن: ترامپ، پومپئو، فرمانده سنتکام، رئیس سازمان سیا و وزیر دفاع. و عمل کرده این دو دولت رو، این حوادث رو، بازگشت تحریم ها و 271 شخصیت جدید تحریم شده، 259 نهاد تحریم شده که آخرینش آستان قدس علی ابن موسی بود که 2 روز پیش تحریم شد، 33 هواپیما و 11 کشتی و که آقا فرمودن تحریم ها رو که بر نداشتید اضافه کردید، اینا رو گذاشتن، به این جنبندی رسیدن. امروز اگر قهرمان ملی ایران رو بزنیم و ترور کنیم، دیگر این ملت ایران پشتوانه خود را از نظام و امثال سردار سلیمانی گرفتن، یه تشییع جنازه‌ای میکنن، یه چند روز عزاداری و بعد یادشون میره. اونجا امضا کردن برای ترور سردار سلیمانی و این اتفاق افتاد. این هم از اون اشتباهات راهبردی نظام سلطه بود که با این جنبندی دست به این ترور زد. این معنی همان جمله مقام معظم رهبری است که فرمودن جنتلمن‌های پشت میز مذاکره تروریست‌های فرودگاه بغداد هستند. این تصویری است که در سایت مقام معظم رهبری خواهشان دوربین نشان بده. این هست، یه میزی کشیدن، 5 تا صندلی پشت این میزه، یکی بوریس جانسونه، یکی ترامپه، یکی مکرونه و یکی هم خانم مرکله. این وسط هم صندلی پنجم خالی است. این صندلی، صندلی آقای حسن روحانی است. جلوی این صندلی متن برجامه، روی متن برجام خودنویسی است، یعنی امضای شما روی اون سند ذلت زمین سازی ترور حاج قاسم رو فراهم کرد. لذا یکی از اون جنتلمن‌های پشت میز مذاکره آقای روحانی و شما هستید. این مجلس انقلابی را ملت انتخاب کرد که از دل آتش و خون و فتنه، که آخرینش همین فتنه بورس که آقای رئیس محترم مجلس انقلابی ما به حق در نطق پیش از دستورش روی مسئله بورس اشاره کرد، اینها زمین ساز این شد که موازنه وحشت.
خیلی ممنون، وقت جناب عالی تمام شد. خب جناب آقای کریمی، از پاسخ وزیر قانع شدید؟
دیگه حتما قطعا همه نمایندگانم هم نظرشون یه قانع نشدن، بنده هم قانع نشدم. سوالو به رأی بذارید انشالله، اون سوال دومم که قرار بود انشالله تو دستور بذارید.
خیلی ممنون. دوستان توجه بفرمایید، پاسخ وزیر محترم رو به رأی میگذاریم. حاضرین 258 نفر.
همکارانی که از پاسخ آقای وزیر قانع شدن موافق، همکارانی که قانع نشدن مخالف.
رأی‌گیری نشدن.
آره، دستور بعدی سوال جناب آقای فرهاد بشیری نماینده محترم پاکدشت از وزیر محترم امور خارجه است. دعوت میکنیم از سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جناب آقای دکتر عمویی تشریف بیارن، گزارش کمیسیون رو قرائت بفرمایند. بفرمایید، در خدمت جناب موسوی لاریگانی هستیم که سوال رو مدیریت بفرمایند.
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم. با احترام، بازگشت به نامه 704-464 مورخ 15/7/1399، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص سؤال ملی آقای فرهاد بشیری از وزیر محترم امور خارجه به شرح ذیل ارسال می‌گردد. مشتبه زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. گزارش کمیسیون. خلاصه سؤال: چرا دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه جدی گرفته نمی‌شود؟ نتیجه بررسی: در اجرای ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در جلسه رسمی مورخ 6/8/99 در کمیسیون با حضور اکثریت نمایندگان عضو، نماینده محترم سوال کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر محترم امور خارجه، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 207 از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد. با تشکر.
در خدمت وزیر محترم هستیم. آقای دکتر، بازم 15 دقیقه فرصت دارید، در دو نوبت یا یک نوبت می‌خوام صحبت کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. عرض سلام مجدد دارم و تشکر از نمایندگان محترم. بحث دیپلماسی اقتصادی بحث پیچیده است که نیازمند به همکاری همه ارکان کشور و دولت و مجلس شورای اسلامی برای موفقیت این دیپلماسی است. من امروز برای توضیح به مجلس نیامدم، برای درخواست کمک به مجلس آمدم. وزارت امور خارجه ساختاری داشت که این ساختار از سال 1366-67 به ساختار منطقه‌ای تبدیل شد. در ساختار منطقه‌ای وزارت امور خارجه بحث معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه که در کنار معاونت سیاسی قرار داشت در واقع کنار گذاشته شد و 3 معاونت منطقه‌ای در وزارت امور خارجه ایجاد شد، به هدف اینکه روابط با کشورها در یک معاونت متمرکز بشه، که البته فلسفه بسیار درستی بود و رئیس سابق و کنونی هم جناب آقای دکتر ولایتی بر اساس فهم درست از شرایط این کار رو کردن. اما واقعیت این بود که به خاطر حجم فشارهای سیاسی و امنیتی که روی وزارت امور خارجه بود و روی کشور بود، طبیعتاً دستگاه دیپلماسی و معاونت‌های منطقه‌ای ما گرایش به مسائل سیاسی و امنیتی پیدا کردن. خب کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، بعدش کشور قبلش گرفتار ترور بود، فشارهای آمریکا همواره وجود داشت و لذا وزارت امور خارجه بحث اقتصادی شد براش موضوع ثانوی و بحث اصلی شد موضوع امنیتی و سیاسی. در دوران وزارت آقای دکتر خرازی، ایشون با توجه به اینکه سیاست دولت این بود که سیاست خارجی کمک به اقتصاد باشه در دوران بعد از دوران سازندگی، ایشون اومدن معاونت اقتصادی رو ایجاد کردن، اما همزمان معاونت‌های منطقه‌ای رو هم حفظ کردن. این باعث شد که معاونت اقتصادی در واقع با معاونت‌های منطقه‌ای درگیر بشه و بعضی مسائل رو این بگه مربوط به منه، این بگه مربوط به من. در دوران بنده باز هم بر اساس پیشنهاد مجلس محترم و همفکری که ما و کمیسیون اقتصادی مجلس قبل داشتیم، قرار بر این شد که ما معاونت اقتصادی رو مجدداً احیا. برای این کار ما کل ساختار وزارت امور خارجه رو به هم ریختیم. ساختار وزارت امور خارجه رو از یک ساختار منطقه‌ای دوباره برگردوندیم به ساختار موضوعی که بتوانیم یک معاونت اقتصادی داشته باشیم، یک معاونت سیاسی، و در واقع موضوعات اقتصادی رو در سطح ساختار وزارت خارجه بیاریم هم سطح موضوعات سیاسی بکنیم. خب این اقدام رو ما انجام دادیم. یکی از باسابقه ترین سفرامون که هم در آفریقا سفیر بود، هم در اروپا سفیر بود، هم در آسیا سفیر بود، هم در روسیه سفیر بود، این فرد رو آوردیم گذاشتیم معاون اقتصادی. ایشون تجربه مدیر کلی اقتصادی در دوران دولت سابق رو هم داشت، در دوران دولت نهم و دهم و در زمان تحریم ها. لذا این اقدام ساختاری بود که ما انجام دادیم. در کنارش یک اقدام انگیزشی انجام دادیم، به نمایندگی هامون گفتیم که ما شما را از این به بعد بر اساس دستاوردهای سیاسیتون اندازه‌گیری نمی کنیم، شما را بر اساس دستاوردهای اقتصادیتون اندازه‌گیری می کنیم. این کار رو هم ما هم در سمینار سفرا هم در تلکس ها انجام دادیم. کار دیگری که انجام دادیم این بود که من یک بار صحبت بکنم آقای رئیس که بتونم یه بار حرفام بزنم، چون شما قانون مجلس اینه که دور آخرم که نماینده محترم صحبت میکنه، آقای کریم قدوسی هم هر کی خواست گفت به ما، ما هم که وقت جواب نداریم. بازم خوبه، خدا هست،
به حال آیین‌نامه است.
بله آیین‌نامه است، ما مخلص قانون آیین‌نامه هستیم و اجرا میکنیم. لذا دو بار صحبت کردن فایده ای نداره، مزاحم نماینده ها نمیشیم، اونا هم یه بار صحبت کنن. عرض کنم به خدمت انورتون که ما اومدیم یک آموزش اقتصادی هم برای کارمندامون گذاشتیم و لذا این رو هم در برنامه ریزیمون انجام دادیم، این کار رو هم انجام دادیم. لذا ما یه تلاشی کردیم در 7-8 سال گذشته که جهتگیری وزارت خارجه رو از یه جهتگیری صرفاً سیاسی امنیتی تبدیل بکنیم به یک جهتگیری اقتصادی در کنار جهتگیری سیاسی امنیتی، چون ما نمیتونیم واقعیات کشور رو نادیده بگیریم که فشارهایی که بر جمهوری اسلامی وارد میشه کماکان بسیاریش فشارهای سیاسی امنیتیه. بحث اقتصادی رو هم به عنوان ابزاری برای سیاست‌های فشارهای سیاسی امنیتی به کشور ازش استفاده می‌کنن. این اقدام ما تا کنون اقدام ناموفقی نبوده، اما اون مقداری هم که ما توقع موفقیت داریم نداشته. چرا؟ این رو باید یک آسیب شناسی بکنیم. آقای رئیس محترم مجلس پیشنهادی دارن که وزارت امور خارجه باید مسئول کل روابط خارجی کشور باشه. این پیشنهاد مزایایی داره، مشکلاتی هم داره، اما این نشون میده که رئیس محترم مجلس به مشکل واقفن. مشکل چیه؟ مشکل اینه که وزارت امور خارجه مسئولیت روابط خارجی کشور رو در اختیار نداره، فقط مسئول سیاست خارجی است. یعنی روابط اقتصادی، نقش وزارت خارجه در روابط اقتصادی خارجی فقط نقش تسهیلگره، در واقع نقش تسهیلگر هم نیست. چه نقشی ما داریم؟ نقش ما این است که دستگاه ها، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، سیاست های بین المللی خودشون رو دنبال می کنن. هرگاه که به مشکل خوردن میان سراغ وزارت خارجه، یعنی وزارت خارجه مسئول حل مشکله، نه مسئول جهت‌دهیه، نه مسئول هماهنگیه، فقط مسئول حل مشکله. این مشکل رو باید حل بکنیم. البته من با کمال احترام به آقای دکتر قالیباف معتقد نیستم که باید روابط اقتصادی خارجی